الذكر وإنها له لحافظ.
حقیقتاً اثر قرآن میپیچه در فضای زندگی.
ما نحن نزلنا الذكر و اما له لحافظون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إن قلبي قرآن واسم حياتي.
خداوند به حق آیات روشن تو در قرآن کریم شهدای گرانقدر و شفیع ما قرار بده در روزی که به شفاعت نیازمندیم. امروز از یک گروه از شهدا و بعد از یک شهید عزیز به صورت خاص‌تر یاد خواهیم کرد. گروه شهدای عزیزی که همچین روزهایی در عملیات کربلای 7 به شهادت رسیدن، مخصوصا عزیزان ارومیه‌ای که بد نیست درباره کربلای 7 یه مطالعه بکنیم. و اما میخوام دعوت کنم ازتون با حجت الاسلام و المسلمین رسول پور همراه بشیم همگی تا درباره یه شهید بیشتر بدونیم، شهیدی که افتخاراتش و برگهای زرین زندگیش میتونه درس برای همه ما باشه.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنونده های خوب و مهربون. امروز میخواییم از شهیدی بگیم که کرسی شهادت تو دانشگاه کربلا رو بر کرسی دانشگاه رشته پزشکی ترجیح داد. شهیدی که تو عملیات بلفجر 2 از دانشگاه عشق فارغ التحصیل شد. شهیدی از شهر یاسوج قهرمان، شهید عین‌الله دهرابپور. آقا عین‌الله که تو دامنه سرسبز دنا توی سیاه چادر عشایری به دنیا آمده بود، تا قبل از مدرسه همراه خانوادش کوچ کردن رو، هجرت به جاهای بهتر و دل نبستن به دنیا و این منزل فانی رو خوب یاد گرفت. شهید دهرابپور برای مدرسه رفتن و درس خوندن و پیشرفت کردن مجبور شد از پدر و مادرش دور بیفته. آقای عین‌الله به خاطر هوش و استعداد بالایی که داشت تونست تو 3 سال دوره ابتدایی رو تموم کنه. کلاس 5 نفر اول شهرشون شد. آقای عین‌الله با معدل 19.76 دوره راهنمایی رو تموم کرد و وارد دبیرستان دانشگاه شیراز شد. شهید دهراپور حلقه وصل بچه‌های دبیرستان دانشگاه با مسجد شده بود. آقای عین‌الله به خاطر لبیک گفتن به فرمان حضرت امام که فرموده بود جنگ باید در رأس امور باشد، درس و رها کرد و تو عملیات آزادسازی و خرمشهر تونست خودشو به خیلی عاشقان و عارفان تو دانشگاه عشق و معرفت برسونه. تو مرحله دوم عملیات بود که به شدت مجروح شد، ولی این جراحت ها هر چقدر هم سخت و طاقت فرسا ولی نتونست جلوی ایستادگی و همت والای جوونه با همت کشورمون مثل آقای عین‌الله رو بگیره. به خاطر همینم به محض اینکه کمی حالش بهتر شد مجدداً به جبهه برگشت. آقای عین‌الله از فرصت آرامشی که مدتی تو جبهه ایجاد شده بود استفاده کرد و تو بهار 62 تونست خودش رو برای کنکور و ورود به دانشگاه آماده کنه. تونست تو رشته پزشکی قبول بشه و به خاطر سابقه علمی و نمره‌های خوبی که داشت بورسیه تحصیلی تو یکی از کشورهای اروپایی رو هم بهش داده بودن. اما شهید دهراپور که طبق گفته خودش تو قسمتی از وصیت‌نامه‌اش مهمترین کنکور کنکور خدا و بهترین دانشگاه دانشگاه کربلاست، دانشگاه عشق و عرفان جبهه رو ترجیح داد تا اینکه بالاخره با مدال شهادت تو عملیات بلفجر 2 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. شهید دهراپور چند تا وصیت‌نامه برای افراد و گروه‌های مختلف نوشت. تو قسمتی از وصیت‌نامه‌ای که خطاب به برادر بزرگترش می‌نویسه بسم رب الشهداء و الصدیقین، انسان به این دلیل به سوی خدا برگشت دارد که از خداست، یعنی دلیل الیه راجعون در انا لله است، یعنی تا ما قبول نکنیم و باور نداشته باشیم انا لله را نمیتوانیم انا الیه راجعون را بفهمیم و قبول داشته باشیم. انا الیه راجعون یعنی سفر، یعنی اکنون در حال رجوع به سوی خدا هستیم. انسان تا خود را از خدا نداند هیچ وقت به فکر مرگ و سفر به آن دنیا نمیافتد. تا انا لله تحقق نیابد مفهوم انا الیه راجعون بی‌معناست. گر مرد رهی میان خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به ره در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. شادی روح امام و شهدا صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
چقدر دلنشین تنین صلوات همیشه و به ویژه اول صبح تو مجله صبحگاه مهربان باشی ها سعی میکنیم هر چند دقیقه یک بار این ذکر رو داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سوال امروز مهربان باشیم برای شما عزیزانی که شنیدید مجددن و برای شما این که تن لحظه یه مثلا به جمع و اضافه شدید بر اولین بار مطرح کنم. آقا خانم اگه قرار باشه یه سفر برین، دوست دارین کجا باشه و همراه خودتون چه چیزهایی رو میبرین؟ یه تأکید دوباره بکنم، چیا رو با خودتون میبرین تو این سفر؟ سی سد و بیست و نه ده پانصد و پنجاه و یک یا 329-10-552 با پیشماره 025 تلفن هامونه و 30553 سامانه پیام کوتاه.
من خیلی دوست داشتم که میتونستیم با خانواده میرفتیم سفر راهیان نور که 2 سال یعنی توفیق از اون گرفته شده. پیار سالی که سیل اومده بود خوزستان نتونستیم بریم و راه ها بسته شد و اوایل امسالم که این بیماری کرونا بود و این توفیق رو پیدا نکردیم بریم. من خیلی دوست داریم که انشالله بالاخره این بیماری ریشه کن شد، محدودیت ها برداشته شد و سفر کنیم به اون راهیان نور. اون
گفتند اگه قرار باشه سفر برم میرم خونه خدا مکه، توشه سفرم هم تقوا. جعفر عابدی از جلفا. جالبه برام. سلام و صبح بخیر به تمام ایرانیان و همشهریان خوبم ابوزیدآبادی های عزیز. فکر میکنم ابو زید آباد کاشان باشه. سید عباس میری هستم. من هر وقت سفر میرم چون مکانیک هستم ابزار با خودم برمیدارم تا اگه کسی احتیاج به کمک داشته باشه در حد توان کمکش کنم.
سفر حج با مادر و پدرم اگه چون اسمشون در اومده و متاسفانه بسته شده، به حق صلوات ها به حق خود خدا حج باز بشه و قسمت همه بشه. کیا هستم از آمون.
خانم کیا، شما آمولی هستین. خوب حرف منصور عزیز از تهران رو برای شما هم بخونم. منصور میگه دلم میخواد اگه قرار باشه یه سفر برم، برم شمال یا جنگل یا لب دریا، یه نفس درست حسابی بدون ماسک بکشم. خدایا کرونا رو ببر.
اگه ریا نباشه زیارت بهترین مسافرت ما با دوستان. اصلا بچه های مهربون باشید.
بله انشالله که قسمت بشه.
انشالله
موفق باشید. انشالله
برسنی کرونا. انشالله
انشالله
همه بچه ها سلام برسنید.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسیست، فارسی آیین و فرهنگ و نشان پارسیست. خانه ایرانیان پاینده و جاوید باد تا که جاویدان زبان جاودان پارسیست. ادبستان.
به نام خدا. مترادف سفر، جابجایی، رحلت، سیاحت، عزیمت، کوچ و متضاد اون حذره و برابر پارسی اون رهنوردی و رهسپاریه. ده خدا بریدن مسافت و رفتن از شهری به شهر دیگر رو سفر میگه. در دانشنامه اسلامی سفر عبارت از خارج شدن از محل زندگی به قصد پیمودن مسافتی خاص که موجب قصر نماز و افطار روزه میشه و به کسی که سفر بکنه هم مسافر میگن. سفر موضوع احکام تکلیفی پنجگانه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح قرار گرفته و از اون در بابهای صلات، صوم، حج، نکاح و مضاربه سخن گفتن. فرخی سیستانی در دیوانش آورده: تا تو اندر حضری من به حضر پیش تو ام، تا تو اندر سفری با تو من اندر سفرم. و خاقانی چنین سروده: سفر کعبه به بغداد رسانید مرا، بارک الله همه سال این سفرم بایستی. و این بیت معروف حافظ شیراز: گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. جمع سفر اسفار هست و ملا صدرا کتابی نوشته درباره سفرهای چهارگانه عرفا به نام اسفار اربعه که بنابر آثار و تعلیمات عارفان مراحل عملی برای رسیدن به خداست.
الا یا ایها الساقی بدر کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی بدر کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
هفت و چهارده دقیقه صبح روز سه شنبه است. عزیزان شنونده مهربان باشیم، از رادیو معارف تقدیم شما میشه و داریم به این سوال فکر میکنیم با هم دیگه و شما جواب میدین که اگه قرار باشه یه سفر برین با خودتون چی میبرین و کجا میرین، اون سفر به کجاست و چی همراه خودتون میبرین. و این جالب، جوابای شما تنوع قشنگی داره، واقعا تنوع داره و حالا انشالله بهش خواهیم پرداخت. فقط راه ارتباطی رو یه بار دیگه یادآوری کنم: 3553 پیام کوتاه، 329-10-551-2 با پیش شماره 025 تلفن هامونه. اگه دوست دارید در مورد مهربان باشیم با روابط عمومی محترم سازمان صدا و سیما هم صحبت کنید، 162 تلفن سه رقمی یا 30162 در اختیار شما هست. جناب آقای حیدرزاده عزیزم، برای صفحه خبرها سلام علیکم.
سلام آقای مولای عزیز. سلام شنونده های خوب برنامه مهربان باشیم. صبح همتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. خوش اومدین قربان.
ممنونم. سلامت باشید. برم سراغ خبرو.
بفرمایید.
با اجازه شما. سه‌شنبه 12 اسفند ماه 1399 بخش خبری برنامه مهربان باشیم رو با خاطره آقای سادات اعلایی معلم دبستان علوی تهران از رهبر معظم انقلاب و فرزندانشون آغاز کنم. در مدرسه‌ای که آقای میثم خامنه‌ای فرزند رهبر انقلاب درس می‌خواندند، معلم از دانش آموزان می‌خواهد که مقوایی برای درس ریاضی تهیه کنند و نموداری را روی آن ترسیم کنند و به مدرسه بیاورند. ایام جنگ بود و کمبود اقلام، مقوا هم به راحتی پیدا نمی‌شد. لذا آقای خامنه‌ای رئیس جمهور وقت یک پاکت مقوایی که آن زمان به جای کیسه نایلونی برای خرید میوه استفاده می‌شد را باز می‌کنند و برای رسم نمودار به فرزندشان می‌دهند و این جمله را خطاب به معلم روی آن مقوا می‌نویسند: آقای آموزگار محترم، مقوا نداشتیم. من به میثم و دیگر بچه‌ها گفتم از این کاغذها که باید دور ریخته می‌شد استفاده کنند. لطفاً مؤاخذه نکنید، بلکه تشویق هم بفرمایید. سید علی خامنه‌ای. این خاطره آقای سادات علایی که
جالبه.
بله، معلم دبستان.
کاش نگه داشته باشن این خاطره رو. آقای
تصویر اون برگه بود توی خبرگزاری فارس که بله من این خبر رو از اونجا نقل کردم، تصویر اون صفحه و دست نوشته رهبر انقلاب بود.
جالب.
اما روزنامه انقلاب مقاله‌ای رو منتشر کرده با عنوان فیک نیوز ها و تقوای مجازی. مقاله خیلی مفصله، من توصیه میکنم حتماً شنونده های عزیز حتی اگر اهل روزنامه نیستن امروز این مقاله رو بخونن، مخصوصا اونایی که اهل فضای مجازی هستن و گشت و گذار. خوبه، یه اطلاعات خوبی رو بهشون میده در مورد سواد رسانه. آقای مجید رضایان استاد دانشگاه و پژوهشگر روزنامه‌نگاری معتقد است مردم در فضای مجازی رفتارهای هیجان‌آمیزی از خود بروز می‌دهند که علت آن برخوردار نبودن از سواد رسانه است. او عمده مشکل خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی را فقدان سند و مشروعیت می‌داند و می‌گوید:
بله.
باید به مردم بگوییم این چیزی که شما میبینید اطلاعات تکمیلی نیست، بلکه فکت است. مثلا وقتی میگوییم زلزله آمد، این فکت است، و وقتی به ریشتر زلزله اشاره میکنیم میشود اطلاعات تکمیلی. یعنی اگر یه مقداری شنونده ها دقت کنن روی این واژه ها، خیلی از مشکلات که بله. تو فضای مجازی پیش میاد انشالله پیش نمیاد.
بله.
اما اولین گزارش این بخش خبری رو تقدیمتون کنم که بانوی کارآفرین در نوراباد لرستان با تولید 30 محصول از انواع ترشیجات برای 20 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
از سال 87 به همراه همسرش قدم در راه تولید و کارآفرینی گذاشته و تونسته برای 20 نفر از همشهریانش هم شغل ایجاد کنه.
اوایل مشتریمون کم بود، کم کم فهمیدن که محصولات ما ارگانیک هستش و مشتریامون روز به روز زیادتر شدن.
خیلی ها باور به موفقیتش نداشتن، اما حالا
با حمایت های همسرم و خانوادم، پشت کار خودم، علاقه ای که به این کار داشتم، تونستم موفق بشم.
موقعی که فصل خیاره میایم اینجا و خیارشور میگیریم و خب زمستونا هم که وسیله ترشی میارن، نزدیک 2 سال کار میکنیم و موقعی که بار میاد اینجا وسایل پاک میکنیم، میشوریم، تمیز میکنیم.
با حمایت از این کارآفرینان میتوان باعث رونق بخشیدن به صنعت بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی و البته ایجاد شغل برای اهالی این منطقه شد.
بله. خبر بعدی رو در مورد واکسن کویران خدمتون عرض کنم که خانم دکتر مینو مهرز گفتن دارای بالاترین استانداردهای بین المللی است. ایشون که استاد بیماری‌های عفونی و مسئول مطالعات کارآزمایی بالینی واکسن کویران برکت هستند، گفتن به عنوان شخصیت علمی میتوانم به مردم بگویم واکسن کویران برکت از نظر کیفیت بالاترین استانداردها را دارد و مردم با خیال راحت از این واکسن استفاده کنند. و یادآور شد استانداردهای بین المللی و پروتکل‌های مربوطه در تولید این واکسن کاملا رعایت می‌شود. بنده فکر نمی‌کنم واکسنی این طور اصول را رعایت کند.
بله.
اما خبرگزاری صدا و سیما یه خبر جالبی رو منتشر کرده که قبلا شنیده بودیم روی غذاها، روی نمیدونم انواع ساندویچ ها، بعضی از پیتزاها طلا میریزند و اون قیمت های آنچنانی
بستنی
بله. اما نمک طلا رو شاید نشنیده باشید که کاملا چیز متفاوتی از اونهاست. محققان قومی پیشتاز در تولید نمک طلا. نمک طلا یکی از اصلی ترین مواد ساخت اولیه کیت های تشخیص بیماری های صعب العلاج است که به همت محققان قومی برای اولین بار در کشور ساخته شد. کیت هایی که زیر نظر دانشمند هسته کشورمان شهید حاج محسن فخری زاده به دنیای علوم پزشکی معرفی شد.
نال و فناوری کارش اینه که بیاد تو مقیاس های اتم ها رو دست ورزی بکنه، با اتم ها کار بکنه که خواص جدیدی بروز پیدا بکنه.
برای رسیدن به خواص جدید نانو ذرات طلا نیازمند ماده اولیه‌ای به نام نمک طلا هستیم. ماده ارزشمند با فرمولی خاص که در خانه نانوی قم ساخته شده است.
کاربردهای بسیار زیادی در مواد آرایشی، در داروسازی و در به عنوان کاتالیست‌ها و همچنین در فرآیندهای پژوهشی داره.
و میتونه تشخیص‌های دقیق بیماری‌های سرطانی رو از خودش نشون بده و حتی میتونه به عنوان کیت‌های شناسایی کرونا الان خیلی مورد توجه قرار گرفته. پروژه‌های متعددی در حال انجام است بر مبنای همین نانو ذرات.
نمک طلا سال‌ها بود که از کشورهای اروپایی وارد ایران می‌شد و بعد از تحریم‌های جدید بیکیفیتش از چین می آمد.
نکته‌ای که در مورد محصول ما وجود داره این هستش که حدود 1/5 قیمت مشابه خارجیش تموم میشه.
نمک طلایی که برای اولین بار جابر ابن حیان شاگرد امام صادق آن را تولید کرده بود و باید گفت آب در کوزه و ما سالها تشنه لبان به دنبالش می گشتیم.
بله
خیلی خوب.
آخرین خبر رو هم عرض کنم، برنامه یک مسجد برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری. آقای سید روح‌الله حسینی مسئول رسانه‌ای مسجد فائق تهران گفت در این مسجد برای تشویق مردم به ازدیاد نسل چند برنامه ویژه اجرا می‌کنیم. به زوج‌های جوانی که برای قرائت خطبه عقد به مسجد می‌آیند کتاب اخلاق در خانواده، شغل شریف و یک هدیه نقدی داده می‌شود تا با مطالعه کتاب‌ها ترغیب شوند، زودتر پدر و مادر شوند. وی گفت در روز پدر هم فراخوانی داده شد تا پدران زیر 40 سال که دارای 4 فرزند یا بیشترند معرفی و تقدیر شوند که در مجموع 12 نفر معرفی شدند و طی مراسمی از آنان تقدیر شد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم.
زنده باشید، صحبتتون بخیر باشه.
سلام آقای حیدرزاده عزیز.
سلامت باشید.
موفق باشید و پیروز. اینجا مهربان باشیم عزیزان شنونده. سوال امروز برنامه رو میگم. شما هر چی که دل تنگتون میخواد بفرمایید، سوال ما هم دوست داشتید جواب بدید. اگه قرار باشه یه سفر بریم، دوست دارین کجا بریم و چیا رو همراه خودتون خواهید برد؟ اگه قرار باشه برم سفر، دوست دارم برم کرمان زیارت شهید حاج قاسم سلیمانی صدیق سادات موسوی اصفهان. 329-10-551 یا 2 با پیش شماره 025 تلفن های ماست و 30553 پیام کوتاه.
پارسال به دلیل شرایطی که پیش اومده نتونستیم سفر اربعین بریم و این حسرت واقعا به دلمون مونده. واقعا از خدا میخوام که انشالله شرایط سفر اربعین امسال برای هممون پیش بیاد و بتونیم به این سفر روحانی بریم و وسایل مورد نیاز رو فقط با خودمون ببریم. من و همسرم چون هر دو تایمون توی موکب پزشکی چندین سال هست که برای سفر اربعین میریم، همیشه وسایلی رو که مربوط میشه به موضوعات پزشکی همیشه همراه خودمون داریم که تا اگر جایی نیاز پیدا شد، خدمات ما احتیاج پیدا کردن، بتونیم بهشون خدمت رسانی کنیم و انشالله که این سفر روحانی نصیب هممون بشه انشالله. من گمار هستم از تهران.
سرکار خانم گمار و همه آقایان و خانمهایی که شنونده ما هستید و همه عاشق سفرهای معنوی و زیارتی، چند تا اسم میخونم، دیدگاه ها مشترکه. واعظی از عراق، محسن ملکی پور از نهاوند ساکن تهران، براتی از کرج، کرامت الله زارعی از کازرون، مرتضای عزیز سبزواری هستن، زهرا سادات امینی نفر بودن اهل کجا و محسن عزیز تقریبا به نوعی شبیه به همه، ولی من پیامک محسن رو بخونم. گفتن سلام صبح بخیر آقای مولایی. سلام صبح بخیر. من میرفتم خونه پدری پابوس، کجا؟ نجف، بعد کربلا، بعدم دمشق و مشهد. جز دست خالی روی سیاه هم چیزی ندارم ببرم. اینم جالبه در نوع خودش. 938-96-71 گفتن دوست دارم برم کرمان با خودمم زیره ببرم.
من اگه میخواستم سفر برم خارج از کشور، مصر رو انتخاب میکردم به دلیل عبرت‌های فراوان و آثار تاریخی زیادی که داشت. همراه با خانواده هم میرفتم. خیلی متشکر. آله هاشم هستم از قم تماس.
شماره شما عزیزان شنونده در این حرف‌های ارزشمند دارید می‌فرمایید اگه قرار باشه یه سفر برین کجا میرین و چی همراه خودتون میبرین؟ خانم فاطمه هم از مشهد گفتن سفر به آخرت و دنبال خودم کارای خوب.
هر کسی از طرز خود شد یار تو، ما به طرز طنز همراه توییم.
با عرض سلام، زندگی آقا، زندگی میکنم. این که کسی نباشه بخواد اذیتت کنه، برات حرف در بیاره، چشمو هم چشمی کنه، یه خوشتیپی مثل منو چشم بزنه، برات جریمه رانندگی بنویسه، بگه ورود ممنوع، کجا هست کجا نیست، بگه لعنت بر پدر مادر کسی که در این مکان آشغال بریزد، بهش بگی ساعت چنده، بگه جدید یا قدیم، زنی نداشته باشی تو جیگرت قر بزنه پول بده، یا بچه‌ای که ور دلت نق بزنه، همه اینا تصورش واقعا زیباست. از اون طرف فکر کن آمریکا و نوکراش در کار نباشن، دلغکایی مثل نتانیاهو رفته باشن، جنگ و خین و خینریزی کلا بی‌معنا باشه. راستی اگه من آخرین نفر روی زمین باشم، خب میرم آمریکا، اصلا میرم کاخ سفید، اونجا میشینم رو صندلی ریاست جمهوری و اول تمام تحریم های ایران رو لغو میکنم، بعد عربستان و امارات و نتانیاهو، در نهایت خود آمریکا رو تحریم میکنم، گرچه هیچکی نیست دیگه، ولی خب عقده های من که خالی میشه. آمریکام نرم آقا، میتونم برم مناطق درجه یک بالا شهر که پر از برج و جکوزی ساکن بشم، یا برای اولین بار تو عمرم از نزدیک ببینم، اصلا فوق‌العاده است. به قول شاعر، میکنم در دنیا نعمت و قدرت را حس، لذت و عشق و صفا، فت و فراوون، او یس. البته شما از کلمات بیگانه استفاده نکنید، من دیدم وزنش میخوره، گفتم یس، و الا باید بگیم لذت و عشق و صفا، فت و فراوون، ها بله. اما حالا که بیشتر فکرشو میکنم، میبینم تنها موندنم خیلی هم نمیارزه. فرض اینه که من آخرین بازمانده زمینم، پس نمیتونم خیلی از چیزای باحالی که الان تو مملکتمون میبینیم رو ببینم. مثلا دیگه آدمایی رو نمیبینم که از تو همه چی مالیات بکشن بیرون، در این حال همه چیزو گرون کنن، بعد از رو قیافت نظر سنجی کنن، یا اینکه اونچنان ما رو سرشار از امید به درآمد کنن که تو رؤیاهامون به پول یارانه احتیاج نداشته باشیم، یا اینکه وقتی به ملکوت اعلی پیوستیم بگن شکر خدا بیمه بودید، یا بگن گوجه فرنگی سر کوچه ما ارزونه، بیاید از اونجا بخرید. علاوه بر اینها، از دست دادن جوک‌های بروز بلکه به لحظه ملت همیشه در صحنه ایران واقعا غیر ممکنه، یعنی حتی شوخیش هم خوب نیست. مثلا یکی دو هفته پیش که برق و آب ایالت تگزاس آمریکا بر اثر سرما هی قطع می‌شد، دیدم یکی خطاب به آمریکایی‌ها نوشته ماهواره فرستادین مریخ، بعد تگزاس برق و آب نداره، جلو آدم فضایی ها خجالت نمی کشین عزیز. اما یکی از بدبختی های بزرگ من پس از تنهایی، از دست دادن فست فودها و غذاهای رستوران ها خواهد بود. گرچه پول پیتزا و مرغ سوخاری و غیره ندارم، ولی ساندویچ که میتونم بخرم در حد فلافل. غذاهای زنم هم اگه نمیسوخت و میپخت خوب بود، ولی خب یکی در میون یا نمیپزه یا میسوزه، به هر حال نمیارزه. من حال ندارم خودم غذا بپزم. تازه اگه مواد اولیه غذایی بگنده و تموم بشه، مجبور میشم برم کشاورزی یا دامداری و قصابی کنم، این دیگه از کابوسم بدتره. پس باشید آقا، جایی نرید، منم هستم در خدمتتون. توفیق رفیقتان.
بله، یه جوری محمد حسین فیض اخلاقی نوشته بود و آقای خیال کج اجرا کرد که انگار همه رفتن سفر و همین دو نفر کلن جا موندن. صبح شما مردم عزیز بخیر. تشکر میکنم از سید محمد جواد یسربی عزیز که سردبیر این بخش هستند و اجرا میکنن با توان و انرژی مضاعف هر روز. توفیق رفیقتان.
دست در دست نجیب مهربانی می شود، در کوچه های شهر جاری شد،
می‌شود سرشار از راز بهاری شد.
مهربان باشیم در کوچه صبح تا نگاهی در تنهای ما را بزند
و نسیم
و نسیم از سر رویای شقایق بوزد.
ریه‌ها پر شود از حال و هوایی تازه،
گوش‌ها پر شود از زمزمه‌ها نجواها که به هم می‌گویند مهربان باشیم. مهربانی زیباست.
مهربانی زیباست.
مهربان باشیم.
چه پرتکرار واژه زیارت توی پیامک‌های امروز، تو جواب‌های شما به سوال امروز که اگه قرار باشه سفر برین کجا میرین؟